الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. همه راههای نجات از عذاب قیامت مسدود است الا شفاعت. آیات قرآن کریم مسئله بیع و خلت و عدل و فدا و امثال ذلک را بالقول المطلق نفی کرده است، به هیچ جا استثنا نفرمود، ولی مسئله شفاعت را استثنا کرد و روشن کرد که چه گروه حق شفاعت دارند و از چه گروه شفاعت می شود و مانند. روایات هم همین را تأیید می کند. منتها برای اثبات و مطالب گذشته باید از روایات بیشتر استنباط کرد، چون روایات مبین قرآن بودیم و خدای سبحان رسولش را به عنوان مبین قرآن به ما معرفی کرد. و مد کتاب انزلناه الیک به تبین للناس ما نزل الیه، تو مبین کتابی، اول مبین در بین انسانها توی و تو باید برای مردم این حقایق را بیان که این که اهل بیت علیهم السلام هم به بیان خود پیامبر مبین و مفصل قرآن هم که فرمود اینی تارکم فی کموس دقلن کتاب الله فرد. بنابراین بدون استنداد از اهل بیت آشنایی به قرآن ممکن نیست، باید از اون روایات مسئله شفاعت به خوبی تصویر بیشن. منتها چند نکته است که در مسئله شفاعت مطرح است. یکی همون طوری که قبلا بررسید، شفاعت جز این که روح امیدواری در انسان ایجاد کند اثری دیگر ندارد. این طور نیست که باعث غرور بشود. بین غرور که رذیلت است و رجا که فضیلت است خیلی فرق است. شفاعت در حدی است که در انسان امیدواری ایجاد کند، زیرا نه معلوم است از کدام گناه شفاعت به عمل می آید، نه معلوم است از چه شخصی شفاعت به عمل می آید و نه معلوم است در چه موطنی از انسان شفاعت می شود، بلکه در باره همین امور به نحو قضیه جزئیه مطرح شده است. فی الجمله شفاعتی هست، از بعضی از گناهان شفاعت می شود، در بعضی از مواطن شفاعت می شود، در هیچ جا به عنوان قضیه موجبه کلیه به ما وعده نداده. مخصوصا در باره این مسئله سوم که موطن شفاعت معلوم نیست، بلکه موطن شفاعت معلوم هست که در اواخر سیر انسانی. بیان ذالک این است که برای گناه یه سلسله آثاری در دنیا مشخص شده، یه سلسله آثاری هنگام ارتحال از دنیا در حال برزخ مشخص شده، یک سلسله از آثاری در برزخ مشخص شده، یک سلسله از آثار در قیامت کبرا مشخص شده، یک سلسله از آثار در هنگام حساب و محاسبه و محکمه عدل اله بردن مشخص شده، یک سلسله آثار هم بعد از محاسبه مشخص شده. قسمت مهم شفاعت ناظر به مرحله محاسبه و بعد از محاسبه، یعنی همین که کار تمام شد معلوم شد چه شخص اهل جهنم است و چه شخص اهل بهشت، اونگاه مسئله شفاعت تر میشه. خب چه کسی اطمینان دارد که گناهان او همه آثارش محو میشود و در مسئله محاسبه و روزی که مسئله بهشت و جهنم است اونجا هم نجات پیدا میکنه؟ بسیار از گناهان است که در خود دنیا دامنگیر انسان میشود. در فرازهای دعای کمیل آثار ذنوب را مشخص کنید، خیلی جمله در بسیار از روایات این آثار را هم بیان کردند. مثلا در فرازهای دعای کمیل این است که بعضی از گناهان است که نعمتها را تغییر میدن، الله نقفی علی از ذنوب اللتی تغییرونه. بعضی از گناهان است که بلا نازل می کنند، اللهم اغفر لی ذنوب التي تنزل بها. بعضی از گناهان است که روح امید را از انسان می گیرد، که امید یک سرمایه است برای انسان، اللهم اغفر لی ذنوب التي تقطع بها. خب اگر یک کسی روح امید را از دست داد دیگه راه تکامل به روی بسته. اینها آثار کلی بعضی از گناهان. در روایات بسیار از این ذنوب مشخص شده است. کدام گناه است که باعث تغییر نعمت می شود؟ کدام گناه هست که باعث نزول بلا می شود؟ کدام گناه هست که روح امید را از انسان می گیرد؟ انسان ناامید می شود. خب اینها آثار سوء گناهان است. بسیار از گناهان در دنیا آثار سوءش ظاهر می شود.
خب چه کسی میتواند به اطمینان شفاعت گرفتار غرور بشود و تن به گناه بدهد؟ مگر شفاعت برای آن است که همین آثار گناه را در دنیا هم برطرف کند؟ اگر کسی چند سبان آمد که درس بخواند، در اثر یه سلسله لغزش ها و گناه ها خدای ناکرده روح امید از او گرفته شد، او دیگر توان درس خوندن ندارد، سرفنزر میکند. این نعمت عظیم که وراثت انبیا از او گرفته میشه. یا کسی رفت به سراغ یک فضیلت دیگری در اثر یک چند گناه اون روح امیدواری از او گرفته شد، اون راه انبیا دیگه از او گرفته میشه. اینا عذاب الهی نیست؟ پس هرگز مسئله شفاعت در انسان غرور ایجاد نمی کند، فقط در حد امید است. و گناهانی که باعث حبس دعا، باعث قطع رجا، باعث نزول بلا، باعث تغییر نعمت در روایات مشخص شده. هیچ کدام گناه هست که بلا نازل می کند یا نعمت را تغییر می دهد. در باره اینها که نگفتن ما شفاعت می کنیم، یا اگر ادله شفاعت اطلاق داشته باشد نسبت به اینها بسیار ضعیف است. قسمت مهم مسئله شفاعت مربوط به جهان آخرت است. خب چه شخصی اطمینان دارد که در دنیا این گناهان حیثیت او را از بین نمی برد؟ مضافاً به اینکه کدام انسان است که می تواند اون فشار حال مرگ را تحمل کند یا فشار قبر را تحمل کند؟ از جریان مرگ به عنوان تامه موت یاد می کند. مگر کسی می تواند مسئله مرگ را تحمل کند؟ اگه تحمل می کند پس جان نمی دارد. خب همه این گناهان اندل موت ظهور دارد و اثر دارد. در برزخ که فشار قبر نام دارد ظهور دارد. هنگام عرض بر خدا ظهور دارد. در روز قیامت قبل از مسئله محاسبه ظهور دارد. چی میتواند این فشارها را تحمل کند تا برسد مسئله شفاعت؟ اگر بخواهند از اولیای الهی بخواهند در دنیا هم آبروی آدم را حفظ میکنند، اما به ما اونچنان وعده ندادند که گناهان شما در دنیا هم اثر نداشته باشند. اینطور نیست. نوع روایاتی که مربوط به شفاعت است ملاحظه فرمایید مربوط به مسئله آخرت است. در دنیا هم اثر دارد اما بسیار ضعیف. بنابراین اینطور نیست که شفاعت عامل غرور باشد، فقط در حد رجا انسان رو امیدوار میکنند. یعنی اثرش بسیار ضعیف است. بخواهند که را ولی به ما وعده ندادند. اینا میان قبلا اشاره شده این آثار تکوینی اوناست، نه شفاعت مستره که در برابر سیئات تشریح باشد. اینا میان این در احتضار میگویند به این شخص رفیقانه رفتار کن، روح او را رفیقانه بگیر. ازدادی سلام الله علیه میگوید که من نسبت به هر مؤمنی کالوالد شفیق رفیقانه روح را قبض میکنم. این آثار تکلیمی، اما شفاعت مصطلح را معمولا به آخرت ارجاع دادم. پس نه معلوم است که از کی شفاعت میکنن، نه معلوم است از چه گناه شفاعت میکنن، و نه معلوم است کی شفاعت میکنن. بنابراین شفاعت جز روح امید اثر دیگر ندارد. هرگز کسی نمیتواند به اطمینان شفاعت فریب بخورد، غرور او را بگیرد. غرور که رذیلت است از راه شفاعت پیدا نمیشود. رجا که فضیلت است و برکت شفاعت نصیب انسان میشود. حالا روایات ملاحظه فرمایید. و اون که اگر کسی توبه بکند توبه له و حسن و معار. اما الان سخن از شفاعت انبیا و اولیا است. مسئله شفاعت توبه را همه پذیرفتند. هیچ کسی نیامد که شفاعت توبه را انکار کند. افرادی نظیر صاحب تفسیر المنار و دیگران که در مسئله شفاعت خدشی دارند راجع به شفاعت انبیا و اولیا است که میگونه احیانا غرور میآورد به نظائر را و لا شفیع عنده من التوبه. این بعد از اینکه بخواد از جهنم نجات بدهد، تا اون مرحله کسی میتواند تحمل کند؟ این معنا به عنوان موجب کلیه یقینی که موحدین در جهنم مخلد نیستند و برکت شفاعت حضرت بیرون میان. اما تا کی؟ نه، اونها خیلی هستن که به نام جهنمیون نامیده میشوند. وقتی که نجات پیدا کردن به نام جهنمیون در بین مردم معروفن. عرض میکنم بار الله اون عذاب را از ما گرفتید، این نام را از ما بگید که ما دیگه مبتذل نباشید. این نام از اینا گرفته میشود. اما معلوم نیست تا کی باید در جهنم بمانند بعد نجات پیدا کنند. مربوط به درجات زن و مرد. بله، حالا تدهیرشون به وسیله شفاعت است. حالا شاید طول بکشد کسی نمیتواند تحمل کند. البته یا با شفاعت پاک میشن یا با آتش پاک میشن. بسیار خوب، اما تا چه شفاعت نصیب اونا میشود که در این نیامده، چند مدت میمونن بعد شفاعت نصیب میشود. حتما شفاعت هست، اما نه معنیش اینه که روز اول یا روز دوم. حتما شفاعت هست، اما با که تا که مزمر از عذاب اینه که مشخص نکردن. اما حالا روایات که ملاحظه فرمایید، این روایات یک مقدار در علم الیقین مرحوم فیض است که مطمئن فرمید، متفرقه در جوامع روایی ما هست. در تفسیر شریف نورالثقلین در ذیل آیات شفاعت به طور پراکنده هست، اما سیدن استاد زمانداری در المیزان جلد اول صفحه 177 بعد نوع این روایات رو جمع کردن. به توضیح خوبم درباره روایات دارن. این روایات رو طریقه نقل کرده مسئله شفاعت را و محققین اون هم پذیرفتن مسئله شفاعت را. اولین حدیثی که نقل میکنند اماری مرحوم صدوق زمانداری هست که از امام رضا صلوات الله السلام علیه، از آبای کرامش علیهم السلام، از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین نقل کرده است که قال آل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: من لم یؤمن به حوضی فلا حورده الله حوض. اون حوضی که کوثر نامیده میشود احیانا، که آبش نه تنها رفع اثرش میکند بلکه گرسنگی را هم رفع میکند، فرمود اگر کسی به اون حوض معتقد نباشد خدا او را از اون حوض برخوردار نکند. و من لم یؤمن به شفاعتی فلا اناله الله شفاعتی. ثم قال صلی الله علیه و آله وسلم: انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. اونا که گرفتار گناهان کبیره اند، فاما المحسنون منه فما علیهم من سبیل. اون که پاک است، عادل است، معصیتی نکرد، بر او حرجی نیست. قال الحسین بن خالد که یکی از روات این حدیث است: قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله، فما معنا قول الله عز وجل ولا یشفعون الا لمن ارتضا؟ پس این که خدا فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضا چی؟ شما که میفرمایید پیغمبر فرمود من از کسانی که گرفتار گناهان کبیرن شفاعت میکنم. کسانی که مبتلا به گناهان کبیر هستن که مرتضا نیستن و خدا هم فقط اینها را استثناء کرد. پس جمع بین اون حدیث به این آیه چگونه خواهد گفت؟ قال علیه السلام: لا یشفعون الا لمن ارتضا الله دینه. یعنی اون آیه میفرماید کسی که دینش مرتضاست از شفاعت برخوردار است. و بیان حضرت هم که فرمود اهل الکبائر من امتی هم ناظر به این است کسی باید از امت او باشد، یعنی دارای اسلام باشد، دین باشد، دین مرتضا را داشته باشد، چه اگر اعمال سویی داشت به برکت شفاعت حل بشود. لازم نیست که عمل مرتضا باشد، چون اگر عمل مرتضا باشد که نیازی به شفاعت نیست. فوز عمل محضر نفما علیه من سبیل. پس دین باید مرتضا باشد نه عمل. این برای آن است که ممکن است بعضی از اهل کبائر مستثنا باشند شفاعت، یا اصولا کسی که نماز شب را بشورد ممکن است خدای ناکرده سرانجام به کفر مبتلا بشود. در تفسیر عیاشی از سماعت ابن مهران از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه نقل شده است در معنای آیه عسى ان یرفعک ربک مقاما محمودا، امام معصوم سلام الله علیه فرمود اینکه مردم در روز قیامت در حدود 40 سال نیستن، یعنی به مقدار نیستن که اگر بخواهند با زبان دنیا و زمان دنیا عرضه بشود و تصدیق بشود 40 سال در می آید، وگر نه اونجا نه سالیست و نه ماهی و نه روزیست و نه هفته و نه ساعتیست. اون زمان نیست، بساط زمین و بساط شمس و قمر و امثال ذلک برچیده شد. و یعمر شمس فیرکب و علی رؤوس العباد و یلجمهم العرق و یعمر الارض لا تقبل من عرقهم شیئا. اون آفتاب سوزان، حالا کدوم آفتاب است؟ آفتابی که بساطش در دنیا جمع شد، الشمس و کبرت شد، یوم الشمس و القمر شد، خطر الشمس و القمر شد، یوم نهت سماق فیز جلیل خدوم شد، شمسی در کار نیست. اون کدام شمس است که میتابد؟ علیال شمسی است که فقط در کفار میتابد، چون مؤمن که در صحنه قیامت فی ظلال من الرحمه هستند، در سایه. اصلا بر بالای سر مؤمن حرارتی در کار نیست، شمسی در کار نیست، زمین مأمور می شود که این عرق ها را فرو نبرد. خدای سبحان که گاهی دستور به زمین می دهد که یا ارض ابلعی ماءک، گاهی هم دستور می دهد که بلع نکن، لذا آب رو زمین می ماند. این چیه نیست که زمین در کارها مستقل باشد. زمین مثل آسمان مطیع فرمان خدایان. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. زمین و آسمان گفتن ما طائعیم. اونگاه گاهی در دنیا دستور میدهد که این آب رو فرو ببر، گاهی هم در قیامت دستور میدهد که این آب رو فرو نبر. اونگاه لا تقبل من ارقم شیئا فیعتون آدم، یعنی این اهل قیامت به سراغ آدم سلام الله علیه می آیند، فیستشفعون منه، از او طلب شفاعت می کنند. فیدلهم علی نوح علیه السلام و یدلهم نوح علی ابراهیم علیه السلام و یدلهم ابراهیم علی موسی علیه السلام و یدلهم موسی علی عیسی علیه السلام و یدلهم عیسی فیقول علیکم به محمد صلی الله علیه و سلم. کار به قدری دشوار است که از همه ساخته نیست مسئله قیامت را حل کنند. اونگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت انا لها، من برای شفاعت آمادم. فینطلقوا حتی یأتی باب الجنه فیدقوا، این کوربه در را به سینه در میزند، در بهشت باز است. معمولا خدای سبحان وقتی از بهشت به درهای بهشت سخن میگوید فقط مفتح حسن لهم الابواب، بسته نیست، اما در زدن نشانه تعدب است. فیقال له من هذا والله اعلم فیقول محمد صلی الله علیه و آله وسلم. فیقال افتح له، باز کنید، یعنی بو اجازه بدید. فاذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا فلا رفع راسه، اینقدر سجده را حضرت طولانی می کند تا خدای سبحان اذن بدهد که او سر از سجده بردارد. سر بلند نمی کند حتی یقال له تکلم و سل تعتر وشتر تشفتر، خدای سبحان به او دستور می دهد که سخن بگو، جواب می شنوی، سؤال کن، عطا می یابی، شفاعت کن، تشفیع می شوی، شفاعتت مقبول می شود. اونگاه حضرت یرفع رأسه و یستقبل ربه و یخر ساجدن، سر بر می دارد، دوباره سر به سجده می گذارد. فیقال له مثلها، مثل همون کلام قبلی دوباره گفته می شود. فیرفع رأسه حتی انه لیشفع من قد احرق بالنار، اونا که در آتشن از اونا شفاعت می کنند، اونا که با آتش سوختن. فما احد من الناس یوم القیامه فی جمیع الامم او جهن محمد صلی الله علیه و سلم، احدی در قیامت وجیه‌تر از اون حضرت نیست، او موجه از همه. و قول الله تعالی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمود، که این را امام هفتم سلام الله علیه در بیان آیه رسید. حدیث دیگری در اعمالی مرحوم صدوق است، اون را سیدان استاد در این قسمت المیزان نقل نکرده، اون از غرر احادیث اهل بیت است. در اعمالی مرحوم صدوق است که اهل جنت وقتی که به احترام بهشت در جنت رو در قلباب می کنند، کوبه در را به سینه در می کوبند، در اون حدیث شریف دارد که این صحیفه و صفحه در فضه، این کوبش یاقوت است. فاذا دقت هنت و قالت یا علی، یعنی وقتی بهشتیان این کوبه در را به سینه در می زنن، در قل باف می کنن، از برخورد این کوبه یاقوتی به اون صحیفه فضی حنین و صدایی برمی خیزد، صدای کوبه در یا علی. این را سیدان استاد رضوان الله علیه در درس حدیث این چنین معنا کرده، فرمودن به این که سر این که صدای کوبه در یا علی این است که اگر مهمانی به سراغ منزل مهمونداری حرکت کرد و دق قلباب می کند، دم در اسم صاحب خانه را می برد. اگر کسی خواست به خانه زید برود، دم در که رسید میگوید یا زید، صاحب خانه او صاحب خانه را میخواند و از او اجازه میطلبد و با اذن صاحب خانه وارد میشود. این ادب ورود است. صاحب جنت علی، یعنی در اونجا جز ولایت چیز دیگر نیست، هر کس مهمان اونهایم به احترام او بهش تق شد. تنها راه این راه است. لذا صدای توبه در، حنین توبه در این است یا علی. این را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف امالیشون نقل کردن. اونگاه سیدنا استاد می فرماید این روایتی که سماعت ابن مهران از امام حق سلام الله نقل کرد به نحو مستفیض مروی، چون مسئله شفاعت جزء احکام جزئی و فرعی نیست که انسان با خبر واحد بتواند اثبات کند، اما در این مسئله تواتر اجمالی است و تواتر معنوی. ممکن است بعض از خصوصیات را نتوان از یک روایت یا دو روایت اثبات کرد، ولی از مجموع روایات به ماهی مستفیضتون بل متواترتون اجمالا و معنا میتوان استفاده کرد. نظرش فهمند به آزال معنا مستفیض است، مروی، گاهی مختصر گاهی مفصل به طرق عدیده چرا خاصه در آنه. اونگاه می فرمان به این دیگه این حدیث شریف دلالت دارد که مقام محمودی که در سوره اسراء به دنبال شب زنده داری به رسول خدا و اعزاده شد هم مسئله شفاعت هست. بهش در دارد منطقه درش باز است. جهنم در دارد منطقه درش همیشه بسته است، یعنی بعد از ورود. چون باز بودن در خودش آزادی و نعمت است. هیچ کسی حاضر نیست از بهشت بیرون بیاید و هیچ کسی نمیتواند بدون اذن از بیرون بهشت وارد بهشت بشود. اما باز بودن در یک نعمتی، چون که در جهنم هم اینطور است، هیچ کسی حاضر نیست به جهنم برود و هیچ کسی هم قدرت ندارد از جهنم بیرون بیاید، ولی معذاره در بسته است. اذن شفاعت، اگر شفاعت کردن انسان را به دم در بهشت راه میدن، ولی منظور آن است که یک تعذب ورود است و در تعذب ورود اثرش اینه. در تفسیر عیاشی هم از عهد ما یعنی امام باقر یا امام صادق علیه السلام رسیده است که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمود این همون شفاعت است. برای اینکه از اینکه فرمود بعدن تو را به این مقام برساند معلوم شود مربوط به آینده است، یعنی مربوط به قیامت است. حدیث دیگری باز عبید ابن زراره از امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند که آیا مؤمن می‌تواند شفاعت کند؟ فرمود آری. بعد دیگری به حضرت عرض کرد که آیا مؤمن به شفاعت پیامبر محتاج است؟ باز فرمود آری. برای اینکه مؤمنین گرفتار یک سلسله خطایا و گناهانی‌اند که باید به شفاعت حضرت بخشوده شود. اونگاه اضافه کردند فرمود هیچ کسی نیست مگر اینکه در قیامت به شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محتاج است. دیگری سوال کرد این که پیامبر فرمود انا سید ولد آدم ولا فخر، درست است؟ فرمود آری درست است. زیرا حلقه در بهشت را میگیرد و باز میکند و سجده میکند و خدای سبحان به او میفرماید سر از سجده بردار، شفاعت کن که شفاعت تو مقبول است، طلب کن که اعطا خواهی شد. اونگاه رسول خدا سر برمیدارد، دوباره سجده میکند، دوباره خدای سبحان میفرماید سر بلند کن، شفاعت کن، طلب کن، شفاعت تو مقبول است. این هم قریب به همون مضمونی که از امام حسن سلام الله علیه نقل. بر اینا تمثل عباده در دنیا، اینا خضوع تکوینی، مثل که درباره جهنم یاد است که یوم یدعون الی السجود فلا یفلحون. عبادت نیست اونجا، نظیر خضوعی که فرشتگان دارن، تکلیف در کار نبود، یه تبع تکلیمی. حدیث دیگری که از امام پنجم سلام الله علیه نقل شده است، سوال کردن که کدام آیه امید بخش ترین آیه قرآن است؟ حضرت فرمود مردم در باره این سوال چه جواب میدن؟ دیگران نظرشون چی؟ سوال گفت که دیگران یعنی علمای دیگر معتقدن که این آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا ترجعوا من رحمت الله و ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه از تمام آیات قرآن امید بخشتر است. حضرت فرمود که لاکنا اهل بیت لا نقول بذلک، ما اهل بیت این چنین نمیگوییم، ما نمیگوییم امید بخشترین آیه آیه سوره زمر است. سائل عرض بکند که پس نظر شما اهل بیت در باره تعیین امید بخشترین آیه قرآن چی؟ حضرت فرمود که این آیه بله صوفه یعطی که رب مکفه ترزا الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه، یعنی این آیه ولی صوفه یعطی که رب مکفه ترزا این امید بخشترین آیات قرآن است و این هم مربوط به شفاعت است. یه بیان لطیفی سیدان استاد در این زمینه دارن، این که خدای سبحان فرمود دیگه ولی صوفه یعطی که رب مکفه ترزا، یعنی اونقدر بدهم که تو راضی بشوی و تو را هم که رحمت للعالمین قرار دادم و تو را هم که بالمؤمنین رؤوف رحیم قرار دادم. یک وقت رضا بعد از عطا، یک وقت عطا به مقدار رضا. اون رضایی که بعد از عطا باشد، هر مؤمنی مخصوصا ولی خدا موظف است که راضی باشد به اون چه خدا بوداد قل و کثرت واجعلنی به قسمی که راضیان قانعان، چه کم چه زیاد. یک مؤمن باید راضی باشد اون چرا که خدا بوداد چه قلیل چه کسی. این رضای بعد از قسمت است، رضای به قسمت است. یک وقت عطا به مقدار رضا که خدای سبحان می‌فرماید اونقدر که تو می‌خواهی به تو می‌دهد، اینقدر بدهم که راضی بشوی، یعنی هر اندازه که رضای تو در آن است به تو می‌دهم. از یک طرف پیامبر رو معرفی کرد که این رحمت للعالمین است، از این طرف فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم است، از این طرف فرمود هر اندازه که رضای تو در آن است به تو می‌دهم. لذا هیچ آیه به اندازه این آیه امید بخش نیست. ولی صوفه یعطی که رب و که فتر را و حضرت فرمود قسم به خدا این ناظر به شفاعت. اونجا هم بیان شد به این که منطقه شفاعت در دنیا اوسه از شفاعتهای دیگر شفاعت، برای اینکه شفاعت دیگر شفاعت شرک و کفر نمی آمرزد، توبه شرک و کفر را هم می آمرزد. اما منطقه نفوذ شبه دنیا، انسان تبهکار اگر بی توبه مرد دیگر توبه در کار نیست. بلا لذین یموتون و هم کفار، انسان بعد از مرگ توفیق توبه ندارد، یعنی عمل اختیاری ندارد. اونجا منطقه نفوذ شفاعت اولیاء الهی. در خصال از امیر المؤمنین نقل شده که رسول خدا علیه آلاف و سید و سنا فرمود ثلاثتون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون، سه گروه هم که حق شفاعت دارند و شفاعت اونها مقبول است. اینا حصر اضافه است نه حصر حقیقی، یعنی اگر یه روایتی گروه چهارم را هم اضافه کرد این چیه نیست که این روایت با اون معارض باشد. ال انبیا ثم العلماء ثم الشهدا، و منظور از این شهدا همون شهدای در معرکه هم اصطلاح حدیثی و فقهی است نه اصطلاح قرآنی. اصطلاح قرآنی معمولا از اونها که در معرکه قتال شربت شهادت نوشیدن از او به عنوان مقتول فی سبیل الله یاد میکنند. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله، معمولا تعبیر شهید نشده مگر در لسان حدیث و در لسان فقه. شهدایی که در قرآن هست احیانا ناظر به شهدای اعمال هست، گرچه مرحوم سید حیدر آملی احتمال دار که بعضی از این آیاتی که عنوان شهادت دارد اونها مقتول فی معرکه القتال را هم میگیرد، ولی دیگران گفتن به این که این اصطلاح اصطلاح حدیثی و فقهی است نه اصطلاح قرآنی. ولی در این حدیث منظور از شهدا همون مقتولین فی معرکه القتال هست که حضرت فرمود اول انبیا بعد علما بعد شهدای در معرکه قتال حق شفاعت دارند. که سیدن استاد هم می‌فرماید منظور از این شهدا در حدیث همون شهدای معرکه قتال است، منتها رتبه اینها بعد از علما که با ثم یاد کرده است، همون اول انبیا ثم العلما ثم الشهدا. البته علمایی که پایاپای شهدا دین را یاری کنند، یعنی علمایی که در همه مقاطع مداد اونها افضل از دماء شهدا باشد، نه علمایی که در برابر شهدا قرار بگیرند. این که فرمود اول انبیا بعد علما بعد شهدا، یعنی علمایی که توانستن شهید تربیت کنن، علمایی که توانستن با قلم و بنان و بیان روح فداکاری تربیت کنن و خود هم پیشاپیش اینا باشن. اینها شفاعت که البته قبل از شفاعت شهدا اون فرد کامل هست. نه، در بعض از روایات دیگه دارد که کسی در قیامت مبتلا به عقاب می شود، خدای سبحان از او سوال میکند که آیا عالمی را دوست داشتی یا نه؟ میگوید نه. میگوید آیا با عالمی در یک جلسه قضا خوردی که بالاخره کسی از اون عالم چیزی سوال کند تو گوش بدهی؟ میگوید نه. میپرسد آیا کسی را دوست داشتی که او عالم را دوست داشته باشد؟ میگوید آری. میگوید همین زمینه نجات. اینقدر دین ما را به علم الهی دعوت میکنه. البته این مالکزی است که رنجها دیده. لذا منظور از این علما در درجه اول اهل بیت علیهم السلام، بعد شاگردان اونها. حدیث دیگه رو از خصال مرحوم صدوق از امام رضا سلام الله علیه از آبای کرامش علیهم السلام از رسول خدا علیه الصلاة و السلام نقل میکنن که اذا کان یوم القیامه تجلل الله عز و جل عبده المؤمن، خدای سبحان برای بنده مؤمن تجلی می کند. فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن، او را بر گناهانش تک تک گناهانش آگاه می کند که این گناه را فلان وقت نکردی، این گناه را فلان وقت مرتکب نشدی. همه این گناهان او را تک تک به او می فهماند و آگاهش می کند. ثم یغفر الله له، لا یسمع الله تعالی له ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا و یسر علیه ان یغفر علیه احد ثم یقول لسیئاته کونی حسنا. این تجلی یک تجلی خاص است. اگر خدای سبحان برای بندش در قیامت تجلی کرده است، معلوم میشود این بنده از اون عباد مؤمنی بود که رابطه خاصی با خدا داشت. خدای سبحان یه وقت گناهان انسان را در ملأ عام مطرح میکند، بعد اینکه آبروی انسان رفت دیگه میبخشد، دیگه دهندم نمیدارد. اما این خیز و رسوایی رو باید تحمل کند. یک وقت قبل از خیز و قبل از رسوایی میبخشد، چون بعضی هم باید به خیز مبتلا بشوند هم باید به نار جهنم مبتلا بشوند. بعضی به عهد امرین مبتلا میشوند، بعضی از هر دو نجات پیدا میکنند. در این حدیث شریف فرمود وقتی خدا برای بنده خاصش تجلی کرد، او را به تک تک گناهانش آگاه میکند. بعد میفرماید من از همه گناهانش گذشتم، بدون اینکه هیچ امامی به هیچ پیامبری به هیچ فرشته‌ای را از گناهان او آگاه کرده باشد. یعنی چه خدا؟ چون خدای سبحان یک راهی با بندگانش دارد از راه انبیا و اولیا و فرشتگان و مجاری عادی، یه راه مستقیم غیبی نامرئی هم دارد که فرمود انا اقرب الیه من حبل الورید. اگر خدای سبحان بخواهد آبروی انسان را حفظ کند، اجازه نمیدهد اون فرشتگانی که کرام کاتبند و معصومند و موکلند و مأمور ضبط عقاید و اخلاق و اعمالند اون گناهان را بفهمند تا بنویسند. و کنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفیه عنهم و به رحمتی که سفر کرد. این چه نیست که ملائکه ندانه، اون نمی گذارد بدانه. بعضی از گناهان است که خدای سبحان آبروی انسان را پیش ملائکه هم نمی برد، پیش انبیا نمی برد، حسنات را به اونا نشون می دهد، اما بعضی از گناهان را به اونا نشون نمی دهد که مبادا این مؤمن آبروش پیش فرشته ها برود. یه همچه خدای مهربان در قیامت هم همین کار می کنه. این حسنات نیست که خدا به همه نشون بدهد، این سیئات است. این مال کسی است که مظهر ستار بود، آبروی کسی را نبود، تمام تلاش و کوشش این بود که حیثیت دیگران را حفظ بکند. اگر یک کسی یه همچه فضیلتی داشت، آبروی دیگران را حفظ کرد، تمام کوشش این بود که هر دفع برداری نکند، گرچه خودش به گناهان دیگری هم احیانا مبتلا بود، اما آبروی کسی را نبرد. این شخص در قیامت از اون تجلی خاص احیانا برخوردار است که خدا آبروی او را حفظ میکند و نمیگذارد فرشته یا غیر فرشته از این گناه او آشنا بشوند. بعد میفرماید که گناهان او را خدا دستور میدهد که به صورت حسنه در بیاید. چون تمام کارهای ما قابل تبدیل است، اگر نیت برگشت، روح برگشت، همون سیئات حسنات میشود. این که فرمود اولایی که یبدل الله سیئات حسنات، ناظر به این ظهور است احیانا. الحمدلله رب العالمین.